ابتدا یک گزارشی که دقایقی پیش از خبرنگار صدای آمریکا دریافت کردیم، پیام یزدیان از واشنگتن از محل برگزاری مراسم سوگند رو بشنویم. باز میگردیم این پوشش زنده رو ادامه میدیم.
مراسم تحلیف 45مین رئیس جمهوری آمریکا پایان رسید و صدها هزار نفر شاهد 58مین مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا بودند. سنتی 200 ساله در آمریکا محسوب میشه. مراسمی که به گفته برگزار کنندگان سمبولی هست از دموکراسی و نشانی از انتقال قدرت آرام و محترمانه. به هر حال این مراسم به پایان رسید با حضور نمایندگان سنای آمریکا و اعضای مجلس نمایندگان و رئیس دیوان عالی آمریکا و آقای ترامپ سخنانی رو ایراد کردن که مورد توجه حضار قرار گرفت و گفتن که تا آخرین نفسی که در جان دارم رو برای شما خواهم گذاشت و پشت شما رو خالی نخواهم کرد. صحبتهایی بود که با تشویق حضار همراه شد و اینکه گفت دوران حرفای پوچ تو خالی به سر اومده و گفتش که دیگه روزگار این که مردان و زنان فراموش شده به فراموشی سپرده بشن پایان رسیده و اونها دیگه فراموش شده نیستن. این صحبتی بود که شعار انتخاباتی آقای ترامپ بود و بازگرداندن عظمت آمریکا این بخشی از صحبته ایشون بود که رای دهندگانی رو تونست به خودش جلب بکنه و به صحنه بیاره. آقای ترامپ در سخنرانی خودش انتقاد کرد از شیوع مواد مخدر که تا به حال جان افرادی رو گرفته و بعد اینکه وعده برقراری نظام آموزش بهتری رو داد، بعد یه بازگرداندن کار داد به آمریکا و انتقاد کرد از اینکه ثروت در سالهای گذشته در خارج از مرزهای آمریکا برده شده و در اونجاها خرج شده و این میبایست با مردم آمریکا به قولی قسمت میشده. باز هم صحبت دیگه که خیلی مورد توجه حضار قرار گرفت که تشویق کردن ایشون رو، گفتن که امروز روزی خواهد بود که مردم بر کشورشون حاکم شدن و این روز رو مردم همیشه به یاد خواهند داشت. آقای ترامپ از مدیران دولت آقای اوباما خواسته که کار خودشون رو ترک نکنن با توجه به اینکه در کنگره آمریکا هنوز وزرای پیشنهادی آقای ترامپ رأی اعتماد رو نتونستن بگیرن از اعضای کنگره.
صدای پیام یزدیان خبرنگار صدای آمریکا رو میشنیدید. شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید. در کنار من سمیرا قرایی، همکار من در رادیو فردا، در استودیو خبر حضور پیدا کرده. سمیرا، چه خبرهای تازه‌ای هست بعد از مراسم تحریف؟ در حاشیه این مراسم، حالا قبل یا بعدش، هم یک سری خبرهاست مبنی بر اینکه تظاهراتی علیه آقای ترامپ داره صورت میگیره، به ویژه در واشنگتن.
تظاهرات ها و اعتراض ها تقریبا میشه گفت از دیروز شروع شده در نیویورک یا در واشنگتن دی سی و امروز هم از ابتدای صبح این تظاهرات ها ادامه داشته. تصاویر بسیار زیادی منتشر شده توسط روزنامه نگارانی که در واقع قابل استناد هستند، خبرگزاری ها پوشش دادند. به عنوان مثال مقابل دفتر خبرگزاری اسوسییتد پرس در واشنگتن در نزدیکی میدان فرانکلین، مردم جعبه هایی که حاوی روزنامه هست رو کندن و روی زمین انداختند، یا باز هم در همون منطقه شیشه های بانک آمریکا رو شکوندند. درگیری های بسیاری بوده بین پلیس و تظاهرات کنندگان در اطراف بازار ملی یا بازار واشنگتن. این رو هم بگم که این بازار ملی یا بازار واشنگتن در واقع یک منطقه وسیع هست بین کاخ کنگره و بنای یادبود واشنگتن که مردم در اونجا اجتماع کرده بودند و مراسم رو تماشا می‌کردند. در بخش‌های شمالی این بازار درگیری‌ها بسیار بوده، دو نفر دستگیر شدند، از گاز اشک‌آور استفاده کرده پلیس. خبرنگار نیویورک تایمز در صفحه توییتر خودش نوشته که بین اون فضای آرام مراسم تحلیف و اون چه که در خیابون‌های شهر در جریانه یک تناقض شدید وجود داره و ولی از اون طرف سخنگوی سرویس مخفی پلیس هم گفته که تمامی تظاهرات ها و اعتراض ها تحت کنترل و هیچ کدومش خارج از کنترل پلیس نیست. اما وحید، میخوام این نکته دیگرم بگم که برای من بسیار جالب بود. تقریبا میشه گفت دقایقی، پنج دقیقه دقیقه 10 دقیقه بعد از سخنرانی آقای ترامپ صفحه توییتر پوتوس که در واقع مخفف رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست تغییر کرد. عکس آقای اوباما برداشته شد، عکس دونالد ترامپ قرار گرفت، توییت‌های قبلی از بین رفت و یک نکته جالب وجود داره. یک تصویری وجود داره در صفحه توییتر، یک تصویر سرسری بالای صفحه قرار میگیره. تصویری است از افرادی که تجمع کردن با پرچم‌های آمریکا و کایل بوکانن، سردبیر ارشد مجله نیویورک، در حساب شخصی توییترش یک تصویری منتشر کرده که مربوط است به مراسم تحلیف باراک اوباما و گفته که این تصویر مربوط به باراک اوباما هست و اینها برای صفحه آقای ترامپ ازش استفاده کردن.
سمیرا، اشاره کردی به توییتر، باید بگم که حساب توییتری کاخ سفید که تا حدود 1 ساعت و 5 دقیقه پیش فعال بود، هم اکنون شده کاخ سفید اوباما. این حساب توییتری 13.5 میلیون دنبال کننده داره و کاخ سفید اوباما موفق شده که این 13.5 میلیون فالوور رو با خودش ببره و به آرشیو ببره و حال یک حساب توییتری تایید شده دیگر به نام کاخ سفید هست در توییتر، اگر که کاربران برن نگاه کنن، با شناسه وایت هاوس، کاخ سفید، و این حساب توییتری حال از 1 ساعت و 5 دقیقه پیش کار خودش رو شروع کرده و هم اکنون 8454 دنبال کننده داره و باید ببینیم که میتونه به اون 13 میلیون خورده ای برسه یا بیشتر از اون بشه. به هر حال در عصر تکنولوژی به سر میبریم.
حالا همکاران تعدادی از تلفن‌های شنوندگان رادیو فردا رو که با شماره پیامگیر ما 20420221122112 تماس گرفتن رو آماده کردن، میشنویم. دوباره برمیگردیم به این برنامه.
تبریک عرض میکنم به آقای ترامپ و این همه دیکتاتوری جمهوری بانی ایران با این آقای ترامپ به پایان میرسه و خوشداری میشه برای آقای خامنه ای که اینقدر ملتش اذیت نکنه.
درود و هزار سلام به شخصیتیشون براک اوباما که در 8 سال دوران زمامداریش با صلح و بردباری و انسان دوستی به پایان رساند. ولی اما اگر سیاستمداران منطقه‌ای ما بودند با این قدرت و روز دنیا را به آتش می کشیدند.
آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار و حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
هیچ کس نمیتواند که پرزیدنت اوباما را در هیچ وجهی در دوران ریاست جمهوریش محکوم کند و هیچ کس نیز نمیتواند به او برچسبی به گرایش به مذهبی خاص دهد، چرا که افکار درونی او در درون او نهفته است و ما از آن آگاه نیستیم. اما آنچه که آشکار شد این است که ایشان انسان بسیار متعادل و متعاملی بود و به تنها چیزی که هیچ وقت فکر نکرد و ایمان نداشت جنگ و خونریزی بود. ایشان با روح و روانی پاک و دستانی زدود از خون آدمیان زندگی خوشی را از این پس به بعد خواهند کرد و امیدوارم که موفق باشند.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم سوگند ریاست جمهوری 45مین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان این پوشش زنده که از حدود بیش از 2.5 ساعت گذشته وحید ادامه داشته با ما در میون بگذارید، نظراتتون رو در این باره.
Do solemnly swear. I, Dwight D. Gerald Kennedy, do solemnly swear. I, Lyndon B. Baines Johnson do solemnly swear.
I, Richard Bill House Nixon, do solemnly swear.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear.
I, George Walker Bush, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
این صدای رؤسای جمهور پیشین آمریکا بود که سوگند ریاست جمهوری رو خوردن در سالهای گذشته و دهه‌های گذشته. حال دونالد ترامپ هم با سوگند یاد کردن به جمع این رؤسای جمهور آمریکا پیوسته. همراه ما باشید در این برنامه ویژه که همچنان ادامه داره، هم از واشنگتن میشنوید و تحولاتی که در اونجا هست، هم همراه هستیم با تحلیلگرانی که درباره آینده دولت جدید آمریکا درباره 4 سال آینده صحبت بکنیم. هم اکنون دونالد ترامپ مورد تشویق رهبران کنگره قرار میگیره تا ضیافت نهار را آغاز بکنن و تا این ضیافت نهار در کنگره برگزار میشه ما هم با تحلیلگران همراه هستیم. بر روی خط تلفن رادیو فردا رسول نفیسی جامعه شناسی سیاسی در آمریکا و همچنین حسین خرم از مشاوران کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در سیاتل که البته هم اکنون در واشنگتن برای این مراسم به سر میبره هستیم. آقای خرم، میخوام با شما شروع بکنم. با توجه به اینکه شما برای انتخاب آقای ترامپ هم تلاش کردید، از هواداران ایشون بودید در جریان انتخابات، سخنرانی آقای ترامپ بسیار متمرکز بر یک آمریکای واحد بود. میخوام ببینم که به نظر شما تا این آمریکای واحد چگونه هست امروز؟ آیا این آمریکا واحد هست، متحد هست و از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟
خیلی متشکرم که افتخار رو من میدین. بله، ایشون تکیهشون در آمریکای واحد و آمریکای مستقل و آمریکای مرفه بود. ایشون اشاره کردن که دولت‌های قدیم، چه جمهوری‌خواه چه دموکرات، به خاطر منافع شخصی یک گروهی که ارکان حزب افراد ثروتمند بودن قدم برداشته بودن و مردم معمولی آمریکا رو از دستاوردهای مالی و اون منابعی که باید خرج و متعلق به اونا بود محروم کردن. این نشون دهنده حرکت مردمی ایشون هست و من مطمئنم وقتی که این افکار، این عقاید مردمی به حرکت در بیاد و کارهای جدید و مشاغل بسیاری برای آمریکا ایجاد خواهد کرد که به نفع منافع اقتصادی هممون تموم شد.
سپاسگزارم آقای خرم. آقای نفیسی، خاطرم هست که ما در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم صحبت می‌کردیم درباره همین موضوع اتحاد و این جامعه آمریکا، که در اون زمان خیلی تحلیلگرا صحبت از این می‌کردن که این جامعه دو دسته شده با این انتخابات. نظر شما در این باره چی هست و چالش‌های پیش روی دونالد ترامپ در این زمینه؟
کافی بود که ما نگاه بیاندازیم به کسانی که در این مراسم شرکت کردند و اون گروه های کوری که در اونجا موسیقی اجرا کردند و یک چیز واحد در اونجا دیده می شد و این بود که این جمعیت یک پارچه سفید بود و واقعا چهره غیر سفید بسیار بسیار به ندرت دیده می شد در این جمعیت، که یک جمعیت کمی هم بود. توجه بفرمایید که وقتی که آقای اوباما ریاست جمهوری رو گرفت در مراسم تحلیفیشون 1,800,000 نفر حداقل شرکت داشتن، ولی در این مراسم کمتر از 700,000 نفر شرکت کرده بودن و جمعیت تشویق نمی کرد و جاهایی هم که پرزیدنت در واقع ساکت می شد که جمعیت تشویق کنن دست زدنی نبود. و کلن این اگر شما به این گروهی که در اونجا این 700,000 نفر و کورها به غیر نگاه کنید، یک چیزی به طور مشخص آشکاره و اون سفید بودن این مراسمه و همین رو من به عنوان یک سیمبل یا یک نماد می گیرم از جامعه‌ای که در واقع مورد نظر رئیس جمهور جدیده. و در آینده ما نه تنها وحدت بیشتری بین آمریکایی‌ها نمی‌بینیم، بلکه انشقاق و جدایی و اختلاف بسیار بسیار زیادتری خواهیم دید. و در مورد اینکه ایشون اشاره می‌کرد به مسئله اینکه ما می‌خوایم همه پولدار بشن، پولها را ندیم به کشورهای دیگه، اینها یه شعارهایی است که مورد علاقه طبقات که تحصیلات کم دارن هستن و بیشتر در میانه آمریکا در قسمت‌های کشاورزی زندگی میکنن، چون فکر میکنن که آمریکا پولهاشو میده به دیگران، دقت نمیکنن. همونجور که آقای ریچارد هاست استراتژیست بزرگ آمریکایی توییتر کرده بود امروز، یا توییت کرده بود، اینکه در واقع آمریکا منفعت میبره از ارتباط با سایر کشورها، نه اینکه به اینها میبازه. به هر صورت اون چیزی که در جواب سرکار باید عرض کنم این است که آینده‌ای که ما در آمریکا خواهیم دید آینده بسیار مشکلی است از لحاظ روابط نژادی، روابط غنی و فقیر. و اگر میخوایم که دوباره همین چیزی که ایشون گفت، یعنی گفت من در واقع خودش رو نماینده فقرا در واقع معرفی کرد، یک سخنرانی که شاید بیشتر، یعنی برنی ساندرز که نماینده به صورت چپ حزب دموکرات، اگر همین سخنرانی میکرد دقیقا همین صحبت ها رو میکرد. ولی اگر شما نگاه کنید به وزرایی که ایشون انتخاب کرده، خب که همه از میلیاردرهای آمریکا هستن، و اون وقت سوال کن که چطور ایشون نماینده مردم فقیر.
خب بذارید همین سوال رو آقای نفیسی از آقای خرم بپرسم. آقای خرم، آقای نفیسی معتقدند که برخی از کسانی که برگزیده شدند توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بر عهده گرفتن سمت‌های مختلف پیشینه‌هایی دارند که شاید فاصله داره با اون شعارهایی که درباره مرد مردم بودن و بازگرداندن ثروت به مردم با این موضوع تناقض داره. نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید که آیا همسانی داره این انتخاب ها با شعارهایی که داده شده؟
توجه کنید وقتی که دومان مثال میگم، وقتی که من مثلا شاید یه مریضی داشته باشم، میرم یه دکتر میبینم که چه تخصص در معالجه داره، اقتصاد ما مریضی در حال حاضر، آقای ترام افرادی که داره استخدام کنه افرادی بودن که برای خودشون تونستن ثروتهای خیلی زیاد به وجود بیارن، یعنی افرادی هستن که آگاه هستن، هوشیار هستن، تجربه کاری دارن و اینجور افراد میتونن برای ملت آمریکا پیامدهای اقتصادی مثبت داشته باشن. نه اون پرزیدنت اوبامایی که در امور خیریه تخصص داشته، بله کسی که در عمرش تجربه کسب و اقتصادی نداشته شدری میتونه بزرگتری اقتصاد دنیا رو طریقه اصلا بچرخونه و نفت به مردم برسونه، نمیرسه. برای همینه در 8 سال اخیر درآمد آمریکایی هم به طور متکلاس نفری ترنزور پیدا کرده بوده و در مسائل خارجی پرزیدنت اوباما شخص وارسته ایه، ولی از یک مسئله مهم رنج میبره، اون قدرت تصمیم گیریه. حرفایی زده که نتونست عمل بکنه، در مسائل مشکل مونده و این یک شکستی، یک شکستگی برای هم جامعه داخل آمریکا وجود داره هم جامعه خارجی. در مورد اقلیت ها بیش از این مراسم رو برای اولین بار من دیدم که در گروه کثیری از اقلیت ها از حمایت خودشون رو مجدداً از آقای ترامپ نشون دادن. آقای ترامپ از خاورمیانه ها و آسیایی ها دو کمیته ادوایزری خواستن تشکیل بدن و قسمت ایرانشان مجید از اخوابش دیدن. این اولین باری که در تاریخ آمریکا یک کاندیده ریاست جمهوری یک کمیته نیدلیستی یا خاورمیانه در مسائل خاورمیانه دارن اینشی رو ادوایز میکنن.
آقای خرم، میشه در همین امروز یک لحظه در اتفاقی که امروز در واشنگتن افتاد صبر بکنیم درباره این مسئله قبل از آینده صحبت بکنیم؟ آقای نفیسی اشاره می‌کردن به اینکه مشکل اتحاد برقرار کردن در جامعه آمریکا رو نمونش رو امروز دیدن در مراسمی که در واشنگتن برگزار شد و مثلا اختلافی که در میان تعداد کسانی که از نژادهای مختلف شرکت کردن در در این مراسم رو میدیدن. مشاهدات ایشون به عنوان یک جامعه شناس سیاسی این بود که تعداد سفیدپوستان بسیار بیشتر بود. به طور مثال شما که در واشنگتن هستید، شما آیا موافقید با این وضعیتی که آیا شما هم مشاهداتتون این رو تایید میکنه یا گروه‌های متکثری بودن در واشنگتن در این مراسم سوگند؟
بله، اینجور مشاهده ها رقم من نادرست و علمی نیست. حقیقت اینه که پرزیدنت اوباما در 8 سال ریاست جمهوریش بزرگترین صدمه رو به اقلیت ها زدن، چون اقلیت ها به خاطر مشکلاتی که داشتن از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر بودن و نوسانات اقتصادی اثر خیلی بیشتر رو اونا گذاشته. به طور متوسط آمار بیکاری در اقلیت ها یه جوری بین 2-3 برابر سفیدپوستان هست. من بهترین کاری که یک رئیس جمهور میتونه برای ملت خصوص اقلیت نشون انجام بده اونی که یه احیای اقتصادی ایجاد کنه در لحاظ منافع مالی به اونا بیشتر برسه. این بزرگترین کاری که میتونه بکنه، این کاری که پرزیدنت اوباما نکرد چون قادر نبود. من مطمئنم آقای ترامپ با اون هوشیاری و معلوماتی که از بخش خصوصی به سرچشمه از استفاده به دست آوردن از اون استفاده کنن، فوق‌العاده نتایج مثبتی برای زندگی آمریکایی ها در هر مقصد در هر عقیده و به هر رنگی که باشن براشون فراهم کرد.
آقای خرم، شما هم آقای نفیسی درباره مردم آمریکا و داخل آمریکا و اتحاد و اقتصاد صحبت کردید، اما رئیس جمهور آمریکا رهبر قدرتمندترین کشور دنیاست و رهبری 4 ساله او در کاخ سفید تاثیرگذار هست در اونچه که در دنیا رخ خواهد داد از اینجا به بعد در عرصه سیاست خارجی آقای ترامپ. اگر بخوایم صحبت بکنیم، شاید برای شنوندگان ما مهمتر از هر چیزی ایران باشه. آقای نفیسی، از شما میخوام شروع بکنم. با توجه به اونچه که تا این لحظه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدیم و شنیدیم، از انتخابهای او از جمله برای وزارت خارجه یا مشاوران امنیت ملی و مسائل این حوزه، شما چی فکر میکنید از اینجا به بعد ما منتظر چه وضعیتی باید باشیم که آقای ترامپ پیش ببره در قبال ایران، خصوصا مثلا بحث توافق اتمی وقتی مطرح میشه؟
اجازه بدید فقط من یک اشاره کوتاه بکنم به سخن این جناب که فرمودن که وضع اقتصاد آمریکا بدتر شده. من نمیدونم کدوم آمار رو ایشون نگاه کردن، به خاطر اینکه وقتی که اوباما ریاست جمهوری رو گرفت ما ماهانه 700 هزار شغل از دست میدادیم و مسئله بیکاری رسید حدود 15% در یک زمانایی و اقتصاد در بحران بسیار عجیبی به سر می برد. با تمام ایرادهایی که به پرزیدنت اوباما وارده، یک واقعیت رو نمیشه فراموش کرد و اون این که در زمانی در کاخ سفید رو ترک میکنه که بیکاری به 4.5% رسیده. مسئله اقتصاد رو به شکوفایی است، مسئله امنیت داخلی برقراره و اون تصویر سیاهی که دونالد ترامپ داد از جامعه آمریکا واقعا صادق نیست، به خاطر اینکه اون تصویری که ایشون میده بیشتر درباره زیمبابوه یا جای شبیه اون صادقه، نه درباره ایالات متحده ای که ما الان میبینیم و در واقع به یک اتحادی هم رسیده. در مورد سوال سرکار راجع به خاورمیانه و آینده سیاست‌های پرزیدنت جدید، من اینو عرض کنم، پرزیدنت ترامپ هیچ نوع سیاست منسجم مشخصی در روابط بین المللی درباره کشورهای دیگه نداره و تمام حرفا که تا به حال زده یکی دو بار یا نقض کرده یا عوض کرده. بنابراین هر کس که در این مورد نظر قاطع بده، به نظرم نظر خودش رو داره میذاره به جای پرزیدنت جدید آمریکا. ولی اگر شما به ساخت این مشاوران و کسانی که دوربر آقای ترامپ جمع شدن نگاه بکنیم، یک چیزی مشخص و مبرهنه و اون این است که آینده بسیار متشنجی خواهد بود در خاورمیانه، به خصوص که ایشون معتقده که نباید پولهای آمریکا در اونجا خرج بشه. بنابراین اگر واقعا به این کار عمل بکنه، یعنی نیروهای آمریکایی رو از عراق و جاهای دیگه بیرون، از افغانستان جاهای دیگه بیرون بکشه، به خاطر اینکه میگه اینها پول در واقع دارن تلف میکنن، ما با تشنج‌های بسیار زیادتری در خاورمیانه روبرو خواهیم شد و به خصوص اگر که بخواد قرارداد با ایران رو اونجور که گفت بخواد پاره بکنه، ما خواهیم دید که ایران به سرعت به طرف بمب‌سازی میره. آمریکا باید اون وقت در اون زمان به طور مشخص عکس العمل نظامی نشون بده و اون وقت خاورمیانه که خواهیم داشت یک مقداری متشنج‌تر از حال حاضر خواهد بود. منتها همونجور که عرض کردم سیاست های پرزیدنت ترامپ اصلا نامشخصه، چون هر روز تا به حال ایشون حرفی زده، حرف متناقض اونو زده. من به اصطلاح کانفرمیشن وزرای ایشون در مجلس نگاه کردم، همه اینها در واقع به یک شکلی حرفای مخالف ترامپ میذارن و حرفای اونو نقض میکنن. بنابراین از میون این کیاس و این هرج و مرجی که الان حاکمه نمیشه قضاوت کرد سیاست چه خواهد بود. منتها یک چیز مشخصه، پرزیدنت ترامپ در 6 ماه اول حکومت خودش قطعا برای اینکه نشون بده که هر مردی است که به حرفای خودش پایبنده و به خصوص به آمریکایی ها و به جهان نشون میده که آدم قدرتمندیه، ممکنه به اعمالی دست بزنه که این اعمال جنبه نظامی داشته باشه. فرضاً اگر که قایق‌های ایرانی دوباره نزدیک بشن به ناوگان آمریکا، ممکن دست بده اینها رو بزنن. فرضاً اگر هواپیماهای روسی بیان در یک جاهایی که مورد حمایت آمریکاست، ممکنه دستور بده که اینها رو بزنن، با وجود اینکه این همه اظهار دوستی میکنه با پوتین. بنابراین من فکر میکنم باید منتظر یک سری اعمال اینجوری که بعضیا به نام ماجراجویانه میذارن باشیم و خطرهای اینجوری رو از الان آمادگی براش
داشته. سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای خرم، اگر همچنان همراه ما هستید، میخوام درباره خاورمیانه که شما هم دخیل بودید در کارزار انتخاباتی آقای اوباما در حوزه خاورمیانه، میخوام در این باره با شما هم صحبت بکنم. بسیاری تحلیلگران در هفته‌های گذشته با نظر آقای نفیسی موافق بودند که از یک تغییر در خاورمیانه صحبت میکنند. حال این تغییر در میان تحلیلگران متفاوت است، گروهی اون رو هرج و مرج میخونند، گروهی دیگر اون رو ثبات برقرار کردن و مبارزه با افراطگرایی اسلامی، همونطور که آقای ترامپ هم در سخنرانی خودش مطرح کرد. میخوام بدونم نظر شما چیست؟ ما به چه خاورمیانه‌ای و به چه ایرانی در این خاورمیانه داریم نگاه میکنیم در 4 سال آینده به نظرتون؟
والا پیش‌بینیش خیلی مشکله، ولی سخنرانی که آقای ترامپ امروز کردن نشون دهنده اینه که ایشون دنبال یک سیاستی هست که در اون سیاست سعی می‌کنند اسلام افراطگرا انزوا بکنن و اون رو عبدن ببرن. یه بسی خدمت میداشه یه لحظه
آقای خرم ببخشید، فکر میکنم
صدا میان
الان صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
آره معذرت میخوام، یه لحظه قطع شد و میگفتن همون جوری که ایشون ذکر کردن، ایشون سعی میکنن اسلام افراطگرا رو از ریشه از بین ببرن و این هر کسی حرفای متفاوت میتونه بزنه، ولی آقای ترامپ هست که هر کسی هست که هرچی بزنه انجام میده. من به این شک و تردید ندارم و من به آزادی خواهان سراسر دنیا که از استکبار اسلام افراطگرا رنج میبرن نوید میدم که آینده بهتری و درخشانتری در قبالشون خواهد بود.
سپاسگزارم آقای خرم از شما و رسول نفیسی، هر دو مهمان این بخش از این پوشش زنده رادیو فردا. شنونده رادیو فردا، یادآوری میکنم که شما همچنان شنونده پوشش زنده ما هستید. از حدود 3 ساعت پیش تا کنون پوشش مراسم تحلیف 45 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را از طریق رادیو فردا میشنوید. در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم این مراسم انجام شد، سوگند ادا شد، سخنرانی انجام شد و حال همچنان همراه ما هستید تا تحلیل کنیم اون چی که در پیش رو داریم در 4 سال آینده با 45 رئیس جمهور.
همینطور هانا، الان مراسم نهار داره کم کم آماده میشه در کنگره آمریکا برگزار بشه. آنطور که گزارش میشه در 8 دوره گذشته کمیته مشترک مراسم تحریف در کنگره ضیافت مجللی رو در ساختمان کنگره برگزار میکنه با سخنرانی ها و هدایا و همچنین نهار مفصلی. بعد از ضیافت کنگره در واقع نخستین مهمانی رئیس جمهور جدید در این سمت هستش که راهی کاخ سفید خواهد شد و بعد از اون در حوالی یکی دو ساعت دیگه راهپیمایی آقای بله دونالد ترامپ شروع خواهد شد. برای هزاران مردمی که تماشای این مراسم اومدن او حضور پیدا خواهد کرد و بعد از اون راهی کاخ سفید خواهد شد. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید همچنان با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. تا ثانیه های دیگر همکارم آزادی اسدی آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای شما خواهد داشت و بعد از خبرها ما بار دیگر با شما خواهیم بود با ویژه برنامه رادیو فردا.